سوال میکنن در رابطه با نذر، کوتاه جواب بدم. نذر اگر واجب شده باشه، وقتی توانایی نداریم به قدر توانایی باید انجام بدیم و بعد همون مقدارش که میمونه قضا کنه. نذر کرده گوسفند بکشه، امسال میگه پول ندارم، خب باید هرچیشو میتونه انجام بده بقیهشو قضا کنه. ولی شرطش اینه که این نذر واجب باشه. چجوری واجب میشه؟ اینکه صیغه نذر بخواند. صیغه لازم نیست عربی باشه، فارسی اگر اینجوری بگه حواسا با من، خدایا من تا زنده ام گردن میگیرم همچی کاری رو انجام بدم، این نه صیغه نذره و واجبه. اما اگر چنانچه نه، فقط تو دلش هست که همچین کاری رو انجام بدم بعدن، خب این دیگه واجب نیست و لازم نمیشه. هرشو تونست انجام داد بهتر، نه چوب نداره، واجب نمیشه. یه صلواتی مرحمت کنید. این صلوات مال این جمعیت نیست، بلند صلوات مرحمت کنید. الان این صلوات مال این جمعیت بود ولی مال امشب نبود، بلندتر صلوات بفرستید. الله عرض ما پیرامون زیارت عاشورا رسید به چند نکته. که یک، زیارت عاشورا یک زیارت اجتماعی است، زیارت فردی نیست. کسانی که منزویان با زیارت عاشورا نمیتونن ارتباط برقرار کنن. آدم های منزوی نمیتونن بگن سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم، بگن یه شعاره. دو، زیارت عاشورا به خانواده و عظمت خانواده گواهی میده و یکی از پیاماش تقدیس خانواده است. یعنی اینکه سید الشهدا عظمتش بخشش به خاطر خانواده است و این طبیعیه. در ماها هم اگر فضیلتی هست بخشش به خاطر خانواده است. البته خانواده تنها کافی نیست، اگه کسی خودش آدم خوبی نبود پدر مادرش هم خوب باشن دخالتی داره ولی ارزش نداره. اگه کسی بد بود خانوادهش خوب باشه چیزی گیره این نمیاد. شما شریفترین خانواده عالم رو بعد از امام زمان باید بگیم امام عسکری داره، امام هادی داره. امام هادی دو تا بچه تو خونشه، یکی جعفر کذابه و یکی بگید امام عسکری. وراثت یکیه، لقمه یکیه، محیط یکیه، اما یکی شده جعفر کذاب، یکی شده امام عسکری. چرا؟ چون نخواسته. اینجا دیگه خانواده جعفر کذاب به دردش نمیخوره، ولی اگر خودش خوب بود اون وقت خانواده هم به دردش میخوره. این نکته بعدی که از همینجا استفاده کردیم. جوونا، هم در حفظ خانوادتون دقت کنید، هم در تشکیل خانوادتون دقت کنید، هم بزرگترها در تشکیل خانواده برای جوونا دقت کنن. از اون طرف هم گفتیم که خانواده مورد هجوم دشمنه، لازم توجه ویژه بهش بشه و الا دستاوردهای ما رو از ما میگیرن. بعدم گفتیم چرا دشمن با خانواده مخالفه، چون فرهنگ مقاومت از خانواده است. آقا سید الشهدا هم میگه ذلت ناپذیری من به خاطر دامنهایی است که در او بزرگ شدم. لذا فرهنگ مقاومت از خانواده شکل میگیره، دشمن اینو شناخته و داره توصیه میکنه که، یعنی داره برنامه ریزی، نه تنها توصیه، تلاش میکنه برنامه ریزی میکنه که اینو بگیره. دشمن این نقاط رو خیلی خوب میشناسن. از همینجا استفاده کنم، خدا رحمت کنه شهید تهرانچی رو، یه مدتی مسئول معاونت علمی آستان قدس بود، با آیه شهید رئیسی رفیق بودن، پذیرفته بودیم مسئولیت اونجا. ما هم یه مدتی با ایشون همکار بودیم، با شهید تهرانچی. ایشون میگفت من مطالعه کردم اکثر مقالاتی که در حوزه زیارت نوشته شده، این زیارت عاشورایی که عرض میکنم، اکثر مقالات علمی پژوهشی جهان در حوزه زیارت مال اسرائیله. اینقدر کار کردن، چون کار کردن میدونن فرهنگ مقاومت از خانواده است و چون میخوان مقاومت رو از بین ببرن، برای متلاشی کردن خانواده این همه طرح و برنامه دارن که دیشب نقاطی از اون عرض شد. اما امشب از این دو فراز که میگذریم، بعد از اینها میریم سراغ چی؟ اول میگه السلام علیک یا ابو عبدالله. ابو عبدالله شما معنا نکردم، باید اول همه میگفتم، نمیخوام الان معنا کنم، ولی یک کوتاهی اشاره میکنم. امام حسین فرزندی به نام عبدالله نداشته. چرا بهش میگن ابو عبدالله؟ برای اینکه در بدترین شرایط بهترین امتحان بندگی رو داده، در بلا امتحان بندگی داده. بعضیا یه ذره که مشکل پیدا میکنن دیگه خدا رو بنده نیستن، میگه هرچی سنگه بگو، بله میبره، یه داغ میبینه میگه خدای چرا من که نمازم میخونم، من که روزه‌مو میگیرم، من که. امام حسین در اوج بلا ابا عبدالله. اینم بماند به عنوان یه پیام کوتاه. بریم جلوتر، بعد خانواده رو گفتیم، جامعه رو گفتیم، بعد میاد نوبت این نکته میشه که وقتی اینا رو گفت میاد یه موضع گیری میکنه، میگه درود میفرسته، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا. یه لعنت هم به دشمنان ابی عبدالله میده. از همینجا معلوم میشه زیارت عاشورا یه زیارت سیاسیه. اونایی که میگن آقا هیئت رو سیاسی نکنید، خب معنیش اینه که تو هیئت زیارت عاشورا نخونید. هیئت سیاسی یعنی چی؟ یعنی مبارزه با دشمن، دوست شناسی، دشمن شناسی سیاسیه. خب ما سیاسی هستیم، اصلا اصول دین ما سیاسیه. چرا؟ چون این مسئله همون تولی و تبریه دیگه. شاید بگید آقا تولی و تبری جز فروع دینه، اعتقاد به تولی و تبری جز اصول دینه. انجام کارهایی مثل شعار دادن بر علیه دشمن و چیزهای دیگه میشه جز فروع دین. ببینید اصول دین چیزهاییست، حواسم من، اصول دین چیزهاییست که ما باید بهش اعتقاد داشته باشیم، مثل توحید، مثل نبوت، مثل عدل خدا، مثل معاد. اما بر اساس این اعتقادات یه رفتاری میکنیم. اگه توحید رو قبول داشتیم بعد بر اساسش نماز میخونیم، بر اساسش عرضم بزرگ شما نسبت به امیرالمؤمنین تبریک میگیم نسبت به عید قدیر. یعنی اعتقاداتی رو ما تو اصول دین میپذیریم، میگیم ولایت، بعد خمس میدیم. بر اساس اون اعتقادات یه فروع دینی داریم، نماز میخونیم، روزه میگیریم، خمس میدیم، زکات میدیم، حج میریم، جهاد میریم. اعتقاد به تولی و تبری جز اصول دین ماست. اما شعارهایی رو برای اجرای تولی و تبری، بهتر بگم انجام تولی و تبری در جامعه فروع دینه. لذا اونجا که شما میگی آقا فروع دین 10 تاست، آخرش هم بگی چی؟ بگید نماز، روزه، بگو خمس، زکات، حج، جهاد، امر معروف، نهی از منکر، بچی ما میگیم تولا و تبرا. صحیحش تولی و تبریه. تولا عیبی نداره، ولی صحیح تولی و تبریه. اونجا که میگیم جزء فروع دین، منظورمون اینه که یه سری رفتارهای ما انجام بدیم به عنوان تولی و تبری، که زیارت عاشورا هم اعتقاد ما رو به ولایت میگه، اعتقاد ما رو به تولی و تبری مطرح میکنه، و هم شعاریست برای تولی و تبری. خوندن هر روز زیارت عاشورا یعنی شعار تولی و تبری. این از اصول دین ماست، نمیشه اینم نباشه. حالا فردا شب مفصلتر حرف میزنیم. این چند شبه همه وقت ما رو تولی تبری میگیره و بایدم بگیره، الان وقتشه. اصلا گفتیم برای اینجا میخوایم بیشتر این مطرح بشه تو جامعه ما. چون الان یه عده‌ای خیلی افراطی هستن، میخوان با همه رفیق باشن، که نمیشه که با همه رفیق باشیم. حتی بعدم تو هیئت ها میان میگن آقا ترسم که از قاتل خیش شفاعت کند. این حرفا چیه؟ کی گفته از قاتل خود شفاعت میکنه؟ پس تبری کو؟ مگه امام حسین میتونه تبری نداشته باشه؟ این حرف درستی نیست. آقا سید الشهدا علیه السلام داشت یه جایی میرفتید، یه از غلامانی که حال آزادش کرده بود، اهل بیت کارشون این بود که اون زمانشون برده داری بود، برده ها رو میخریدن تربیت میکردن آزاد میکرد. یکی از غلامانی که آزادش کرده بود داشت میدوید، حضرت فرمود کجا میری مشتی به قول ما؟ گفتش که یه نفر از دنیا رفته منافقه، میخوام به جنازش نماز نخونم، دارم میرم که منو مجبور نکنن تو رو درباسی نماز بخونم. افر من جنازت هاز المنافق. حضرت فرمود نمیخواد فرار کنه، وایسا هر کاری من کردم تو هم بکن. میگه وایسادم دنبال حضرت را افتادم، حضرت رفت مشغول نماز میت شد، دیدم تو قنوتش داره میگه اللهم اخز عبدك في عبادك، خدایا این بنده تو بین دشمنا خار کن. و اسله، الله اکبر، و اسله اشد عذابك، شدیدترین عذاب تو بهش بچشون. سید الشهدا بله تبریه، اعتقادات ماست. و ازقه حر نارک، ادامه میده بازم حرارت آتش رو به این بچشون. بعد حضرت میفرماید چرا؟ فانه یبغض اولیائک و یعادی یبغض اولیائک، این دوستان تو رو دشمن داشته، این با دوستان تو رفیق نبوده، دشمن دوستان تو بوده، به همین خاطر باید شدیدترین عذابها رو بچشه. این تولی و تبری از معتقدات ماست. لذا زیارت عاشورا به این اشاره میکنه. بعد هم لوازمش و نمونه های دیگه هم ما داریم، یعنی فقط زیارت عاشورا نیست، خیلی چیزا تولی و تبریه. حالا من یه دو سه تاشو میخونم ببینید شما اینا توش تولی و تبری هست یا نه. مثلا اسم گذاری خودش تولی و تبریه. امام موسی بن جعفر به یه نفر گفت اسم بچه چی گذاشتی؟ اسمشو گفت، حالا چون ضبط میشه اجازه بدید من نگم اون اسمو. گفت همچی اسمی گذاشتم برای دخترم. حضرت فرمود که این اسمو بردار، این اسمال دشمنان ماست. اصرار داره 7 روز اسم بچه دو، هر اسم دیگه هم بخوای بذاری اسم دشمن که نذار. اگه حالا نمیخوای اسم اهل بیت هم بذاری، 7 روز اسم بچت رو بذار محمد صلی الله علیه. یا دختر بود 7 روز بذار فاطمه، بعدن اسمشو عوض کن. نوجوانایی که اینجا نشستید، آقایون بزرگتری که اینجا نشستید، امشب یه لطف کنید به عشق امام حسین یه کاری بکنید. وقتی رفتید خونه دست پدر و مادرتون رو ببوسید که اسم اهل بیت، حضرت عباسی این کارو بکنید که اسم اهل بیت برای شما انتخاب کردن. خوش به حال اون پدر مادری که این معرفت رو داشته، چون یکی از وظایف پدر اینه، اینو از پدر خواستن. بعضی وقتا پدرها میگن خب مامانش اینجوری گفت، میگفت زایدمش اینجوری اسم بذاریم. از پدر خواستن، گردن پدره، چون ولی خانه پدره، از پدر خواستن. یکی از حقوقی که داره اینه که اسم خوب برای بچهش بذاره. این از مصادیق تولیه. دیگه چی از مصادیق؟ خیلی یاد داریم همین صلواتی که ما میفرستیم، یه صلوات بفرستید. اللهم صل صلوات از مصادیق تولیه. اذان، خدا رحمت کنه قدیمی ها رو، ما رو بار آورده بودن، چقدر انبیا زحمت کشیدن. من همینجا یه چیز داخل پرانتز بگم برای اونایی که کارگزار فرهنگی هن، چون الان خیلی ها تو جهاد تبیین دارن یه کارهای انجام میدن، خدا خیرشون بده. شما خواص جامعه اگر الان تو این شرایط نجنبید ما بیچاره ایم، باید یه کارهایی بکنید. و ولی حواستون باشه بعضی وقتا یه کارایی میکنیم یه آسیبایی داره. یکی از آسیبا رو بگم، اون کسی که اولین بار بلنگو رو برد مسجد، یه صدای اذان خوشگلم از مؤذن زاده گذاشت پشتش و از بلنگوها پخش شد، مؤذنای خانوادگی ماساشون رو کیسه کردن، همون چند تایی که بودن هم رفتن، تا این صدای به این خوشگلی الله و اکبر مؤذن زاده، من برم بالا پشتمون یه چیز بگم، اون صداها خاموش شد. مواظب باشیم بعضی کارهایی که میکنیم یا آسیبای اینجوری داره. چقدر انبیا زحمت کشیدن صدای اذان بره بالای مزنه ها. تو روایت داریم هر کی اذان میگه یه سر و گردن قیامت از همه بالاتره. اذان یه مصداق بارز تولی است دیگه. چی؟ حجاب. من خواهش میکنم خوب دقت کنید، مخصوصا کشور اروپایی. شما اگه کشور اروپایی وارد میشی میبینی که یه خانومی با حجاب اومد، چی از این میفهمی؟ که این خانوم مسلمانه، اعتقاد به این گروه داره، اعتقاد، چون اونجا صفبندیه دیگه. ببینید بچه‌ها فوتبال که میریم ببینیم، اینو برای جوان‌ترام میگم، به بزرگ‌ترام نمیگم بچه‌ها، گرچه ترکش به بزرگ‌ترام خورده، الان من با بچه‌ها این تیکه رو گفتم، هم سنای خودم که حالا ما بچه‌تر از این که بودیم عرض می‌کنم. آیون سروران عزیز، برادر و خواهر، تیم فوتبال رو دقت کنین، اگه یه نفر مال تیم مقابل باشه، مثلا لباس قرمز بپوشه بره تو ورزشگاه، بره بین آبیا بشینه، چی بهش میگن؟ میگن یا واقعا آبی نیستی ها، یا اینکه یه قرضی داری، یا اینکه برو اونور بشین اشتباه اومدی. این لباس یه نماده، اون لباس آبی و قرمز یه نماده، حجاب خواهر من الان یه نماده، فقط یه، برای همین میگم یه شعاره، برای همین میگم مصداق تولیه. نگو من یه لباسی حالا خواستم بپوشم یا نپوشم، حجاب نشون میده مال تیم حضرت زهرا هستی یا نه. گاهی طرف منظوری نداره، وقتی هم رو سرشو بر میداره هیچ وقت همچی قصدی نداره که بگه ما این تیم نیستم. حتی تو جلسه اهل بیت هم بعضیاشون میان، البته ما باید مواظب باشیم، بعضیا میگن آقا جلسه اهل بیت برای اینجور افراد عیبی نداره، میگیم نه خیر هیچ عیبی نداریم، مثلا ما پذیرایی میکنیم از افراد، وظیفمونه. تازه یه وقت اونو که حجابش ضعیفه از من خیلی بهتره، اما یه شرط داره، یه شرط داره. شرطش چیه؟ اون عرق خوره وقتی میاد مجلس اهل بیت شیشه عرقشو نمیاره، میاره؟ قماربازه آلت قمارشو نمیاره. اونی که میاد مجلس اهل بیت بد حجابه یا بی حجاب خاص بیاد، قربون قدمش. بازم دارم میگم شاید اون از من خیلی بهتر باشه، چپ چپ نگاه نکنیم. کس نداند که در این بحر عمیق سنگریز قرب دارد یا عقیق. ما چه میدونیم؟ او شاید پیش خدا خیلی بالاتر از بنده است، ولی تو مجلس اهل بیت باید این بلاک ها مثل زیارت امام رضا وقتی میره حجابش رو رعایت کنه. طبیعتا یه عده‌ای مراعات میکنن، نباید یه زمینه بشه که بگیم اینا اشکال نداره حال اینجوری آمدن، اگر اینجوری آمدن پس فردا با شیشه شراب هم یا با سگشون هم، وقتی که بعد اینجا دیگه نمیشه مجلس، میشه چیزای دیگه. این یه اصله. ولی حجاب یه نماد دینی و یک شعار دینی و از مصادیق تولیه، نشون میده ما مال کدام تیمیم. و اینم عرض کنم به خواهرای با حجاب، خواهرای با حجاب مبارکتون باشه، دختران جوانی که محجبه اید. الان خیلی از دوستان به من میگن خانومهای جوانی که تو مجلس الان دارن منبر و گوش میدن خیلی هن، حتی بیشتر از آقایونن. بنده تبریک میگم به این دختران با حجاب. میدونی چرا خواهرم؟ حواسا با من. درود خدا بر تو، درود از زهرا بر تو. میدونی چرا؟ چون وقتی همه تشویق میکنن و کف میزنن، حجاب داشتن هنر نیست. وقتی بقیه مسخره میکنن، وقتی بقیه گاهی ناروا میگن، گاهی با چشاشون سیاه سیاه نگاه میکنن، اون موقع حفظ حجاب هنره. الان یه عده تو این شرایط حفظ حجابشون هنره و شاید کار سخت‌ترم بشه. حتی بعضی جا امنیت اینا هم در مخاطره قرار میگیره. اون یه حرف دیگه است. لذا حجاب از مصادیق تولیه. چیزای دیگه هم هست، من همینجا چاره ای ندارم. مجالس ترحیم، آیون، این مجالس تا رنگ دینی داره از مصادیق تولیه. مواظب باشید از این حالت خارج نشه. گل خارجیان برای مرده هاشون میبرن، هنر نیست. معنای دینی نداره، ولی خوندن قرآن معنای دینی داره. خواهش هم اینه رفقا، شما مذهبی ها مواظب باشید. الان اخیراً دیگه باب شده مجلس های ترحیم هم میدن به بخش های خصوصی، میگن ما مجلس ترحیم حرفه‌ای میگیریم. بعد کم کم میترسم برسه به اون که تلویزیون بود، قبلا میگفتن چند میگیری گریه کنی، یه فیلم سینمایی نشون داد چند میگیری گریه کنی، بگه آقا شما چند نفر مخاطب میخوای من برات بیارم، بعد همینا بخوای گریه بکنن، اگر گریه بکنن اینقدر میشه، اگر مثلا گریه نکنن اینقدر میشه. این کم کم به اونجا کشیده میشه. مواظب باشید از مسجد، از مدار دین. حتی من عرض کنم بعضی وقت تو حواس بعضیا نیست، چون بحث شعاره و تولیه عرض میکنم. من یه وقت رفتم یه جایی دیدم که یه نوار نی گذاشتن با موبایل با یه میکروفون، دست مداح داره میخونه، یه نوار نی هم با موبایل دارن پخش میکنن با اون زمینه. گفتم برای چی اینو گذاشتی؟ گفت یه شعر برای مادر میخونم، برای مقام مادر. گفتم امروز تو اینو میاری؟ اون بلنگو مسجدایی گفتم یادمون نره آسیب رو. گفتم امروز تو اینو میاری اینجا و اینو پخش میکنی؟ پس فردا اگه نوعش عوض شد، حالا یکم تندتر از این نیه شد. باز گفت آقا جون دارام ایراد داره؟ گفت نه. گفت دروم چی؟ گفت نه. گفت پس چرا شما میگید دارام دروم اشکال داره؟ گفت آقا تجزیت خوب بود، ولی ها چند تا نقطه ترکیب دو ببره، بعد چی میشه من نمیدونم. باید مواظب باشیم. این سر از جایید الان برای مرده شما قرآن پخش میکنی، کم کم به جایی میرسه میگن برای شادی روح مرده چند تا کف مرتب بزنی. این نمادها رو مراقب باشیم. لذا مجلس ترحیم یه نماد، بعد اونجا جای موعظه است. خیلی فرق میکنه مجلس ترحیمی. من باز اینجا چون حساسیت داره عرض میکنم، من یه مجلسی رفتم دن یه جوانی فوت کرده، از بستگان ما بود. اون وقت دیدم یه سری جوانا اومدن، گفتم ما میخواییم براش خون بریزیم. گفتم خون دیگه چی چیه؟ گفتن مثلا ایشون چون ازدواج نکرده ما میخواییم مثلا. گفتم خب مثلا چیکار میخواید بکنید؟ گفتن یک سینی میذاریم، سینی های متعدد، یک شتوش پوتیناشو میذاریم، چون سرباز بود فوت کرده بود، تصادف کرده بود، پوتیناشو میذاریم، لباساشو میذاریم، میکنیم دارم چمدونشو میذاریم حول حمام. گفتم خب مثلا که چه شود؟ گفتن خب حالا اینجوری بیشتر. گفتم تو احساس نمیکنی که امروز این سینی ها و حاوی این چیز هاست، فردا چیزای دیگه میشه؟ بعد مگه قابل کنترله؟ تو برو یه آیه قرآن بالا سرین بخون. تازه قرآن هم اگه کسی عمل کرده باشه مؤثره. اگه کسی تو زندگیش با موسیقی آرام میشه، حالا ما وقتی رفت مرد آیه قرآن براش پخش کنیم آروم میشه؟ اینجا وقتی تلویزیون این کانالو میزد قرآن پخش میکرد، میگو بزن اون شبکه. و حالا وقتی مرد قرآن گوش میده؟ مواظب باشیم. اینا نماده هاست، تغییر کرد. بعضی حرفا رو میزنیم میگن آقا یه ذره چادر و یک مثلا فرض کنید که مجلس ترحیم اینجوری و حالا یه صلوات و آقا دلت پاک باشه. این حرفا چیه میزنی؟ اینا من عرض کنم دلت پاک باشه یعنی چی؟ این مثالو کسی که میزنه میدونی جوابش چیه؟ جوابش اینه که میتونم من بزنم تو گوش یه نفر بگم ببخشید تنت سالم باشه. میگه مشتی مگه تن من غیر از گوشمه؟ سوال، مگه دل من از غیر از زبانم و غیر از چشمم و غیر از چیزای دیگه تأثیر میپذیره؟ دلو همونجوری پاکش میکنه. نمیشه عمل آلوده باشه ولی دل پاک باشه. بله یه مدتی دل استقامت میکنه، ولی بعدش وقتی انسان آلوده شد دلش هم آلوده میشه. لذا مواظب باشیم. اینا نماده. اگه کسی گفت آقا ولش کن دلت پاک باشه، همون شیره بیال و دم اشکمه که شنیدی. گفت رفت خال به کوبه، گفتن شروع کرد به کوبیدن، میخواست لاتبازی در بیاره. وقتی کوبید درد داره، گفت این کجای شیره؟ میخواد شیر بکوبه روی کمرش. گفت این دومشه. گفت دوم نمیخواد، بلش کن. بعد دوباره سرش رو شروع کرد. گفت این کجاشه؟ گفت این سرشه. گفت اون شیره سر نمیخواد، ولش کن. نم انداخت دور. گفت مرد حساب، شیر بیالو دوم و اشکم که دیده، چه حرفی مگه میشه؟ چنین شیری خدا هم نیافریده به قول مولوی. حرف ما اینه که آقا بدون این مظاهر و شعارها نمیشه. نه، شعارهای تولی و تبری ماست. عرضم رو قطع کنم انشاءالله بقیه بس فردا شب. چجوری باید تولی داشته باشیم؟ محور تولی کیه؟ محور تبری کیه؟ اصلا چرا دشمنان ما با ما مخالفن که ما تبری داشته باشیم؟ انشاءالله فردا شب و شبهای آینده عرض خواهم کرد. پیغمبر اکرم حواسا با من یه مسابقه گذاشت مسجد، یه مسابقه گذاشت، فرمود که حواسا با من، فرمود که یه کسی بگه، هر کدوم از شما درست بگید جایزه ای دارید، بگید مطمئن‌ترین راه، مطمئن‌ترین رشته برای رسیدن به جان دین کجاست، به اصل دین نزدیکترین راه، بهترین راه، مطمئن‌ترین راه کجاست؟ یکی گفت نماز. فرمودن نه. روزه نه. حج. هر کسی است. گفتن کسی نگفت جوابشو. فرمود بهترین راه، مطمئن‌ترین راه، نزدیکترین راه برای رسیدن به اصل دین تولی و تبری است. شما که شک ندارید، دارید؟ ها؟ شما که سر سفره امام حسین نشستید شک دارید؟ چقدر آدم ها بودن تو این جلسات بر اساس این احادیث میشه اون حرفا رو پذیرفت؟ استاد ما حضرت آیت الله اشتهاردی رحمت الله علیه میگفت ما سر درس های بروجردی بودیم. آی اشتهاردی پیش نماز فیضیه بود، مال همین اشتهارد اطراف کرج، خیلی آدم خاصی بود، حالا فرصت نیست از ایشون بگم. ایشون میگه ما سر درس های بروجردی اعلی الله مقامه الشریف بودیم، یه وقتی دیدیم ایشون روزه میخونه. گفتیم آقا درس خارج روزه، حالا یه روز فردا پس فردا، یه سه چهار روز طلبه ها اعتراض کنه آقا شما اومدی درس بدی همش روزه میخونی. گفت چند شب پیش دیدم صحنه محشره، دو تا در گذاشتن، مردم میان میرن تو، یه در مال علماست. گفتن این در، در به امام صادق علیه السلامه، ولی خیلی یواش میرن صفه. اما یه در بود اینجا، گفتن این در به امام حسینه، مردم سریع میرفتن تو. من فهمیدم اگر بخوام زودتر برم تو باید از این در برم. کلنا سفن النجات ولکن سفینه الحسین اسرع. همه ما کشتی نجاتیم ولی کشتی امام حسین سریع تره. آی بروجردی میاد سه چهار روز سر درس روزه میخونه که از اون در امام حسین راش بدن. آی عالی برای خود من تعریف کرد، میگفت آی کوسری روزخون امام یه چیزی به من گفتن، گفت اوائلی که امام قم بودن من براشون روزه خواندم. همین که از در اومدم بیرون دیدم چند تا نوجوان 10-12 ساله ریختن دور ما، بعدم خیلی نزدیک قبامونو گرفتن، حاج آقا بریم برای ما روزه بخون. گفتم آخه قبلش یه آمادگی یه چیزی من قول دادم. گفتن نه آج آقا ما جلسه ما الان بریم روزه بخون. گفتم آخه من باید برم. گفتم 5 دقیقه برای ما بخون. انقدر این بچه ها اصرار کردن ول نمی کردن، مجبور شدم رفتم اونجا. دیدم تو کوچه، یه کوچه یه چند تا چادر آوردن و بعضی چادر مشکی های مامانشون هم آوردن و با نخ به هم بستن و یه جایی درست کردن و یه کتری هم با یه دونه قوری آوردن به عنوان چای دادن و چند تا لیوان و یه چای هم برای ما ریختن. اصرار که این چای رو بخور. من هم چای هم یخ کرده بود هم بی رنگ بود، نمیخواستم بخورم. یه ذره نصف این چای رو خوردم و یه روزه خوندم و اینا هم گریه میکردن. بعضیاشون واقعا گریه میکردن، بعضیشون هم تباکی میکردن، یاد گرفته بودن تو جلسات اهل بیت، هر دوشم ارزشمنده. تباکی میکردن، روزم و خوندم رفتم.